از رسول خدا و صلوات و علیه الله نقل شده که حضرت فرمودن اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه، بیشترین خطاها و اشتباهات انسان در زبانش هست در اثر کم توجهی و سهلنگاری در زبانش که مجموعه فراوانی از حقوق رو و خطاها رو به وجود میآورد. واقعا کنترل زبان خیلی سخته، مخصوصا برای خانم های محترم، و اینکه حالا در گذشته هم بعضی ها سنگریزه در دهن نگه می داشتن، به هر صورتی رو باید تمرین کرد و در زندگی عملش کرد. در ادامه مباحثی که در مسئله اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود، اگه خاطرتون باشه فرموده بودن که چهار حالت براش رخ میده اخذ علم به حکم در موضوع چه حکمی؟ یکی همان حکم بود، یکی حکم دیگر بود که حالا این حکم دیگر رو به سه نوع میشه بررسی کرد: حکم ضد یا مماثل یا متفاوت. متفاوت که هم در طبیعی هست و صحیح، در مورد ضد و مماثل محضور اجتماع ضده یا مثلین رخ میده. اونجا محضور دور بود و در اینجا بحث اجتماع ضده یا مثلین هست. به این عنوان که انسان وقتی که میداند که مثلا حکم وجوب بر موضوعی بار شده، باید بگیم در صورتی این بر تو حرام است که بدانی واجب است. این که واقعا هم نمیشه، و علاوه بر محضور بالا مسئله اجتماع ضدین هست که مثلا با قطع و علم قابل سازش نیست و قابل جمع نیست. اخذ العلم بالحق فی موضوع ضده او مثله. میفرمان عمل افتراض ثانی، که ثانی میشه ضدین، در اصل بحثمون ثانی میشه ضده، فهو مستحیل، اصلا از اصل نشدنیه، لأن القاطع سواء کان مصیبا فی قطعه او مخطئا. کسی که در ابتدا قطع پیدا کرده که مثلا فرض کنید که دل استر حرام است یا حلال است، یرا فی ذلک، در این که بخواهد این اتفاق براش پیش بیاد که علم او به حرمت دلستر اخذ بشود در موضوع جواز دلستر، درسته؟ چون قرار هست علم به او به این حکم حرمت اخذ بشود در موضوع ضد اون حرمت که عبارت باشه از جواز. یعنی بگیم در صورتی بر تو جایز است که میدانی حرام است، یا در صورتی بر تو حرام است که میدانی جایز است. میگیم یرا فی ذلک، یعنی در این که بخواهد علم او به این حکم اخذ بشود در موضوع ضد اون حکم، در این مسئله اصلا آدم قاطع چی میبینه؟ اجتماع الحکمین المتضادین میبینه، داره میبینه که اینجا دو حکم متضاد داره از جانب پروردگار برای او تشریع میشه. فیمتنع علیه ان یصدق بالحکم الثانی، اصلا برای او محال هست که نسبت به حکم دوم تصدیقی براش رخ بده، چون داریم میگیم که در صورتی که میدانی حرام است بر تو حلال است. علم اولش اگر رخ داده، قطع اولش اگر نزد او حاصل شده، چه مصیب باشه چه جهل مرکب، قطع دوم براش اصلا امکان پذیر نیست. و ما یمتنع تصدیق المکلف به لا یمکن جعله، علمی، اون حکمی هم که اصلا محال است که مکلفا بهش تصدیقی پیدا کنند و اصلا نتوانند باور کنند، خب اینجور حکمی هم اصلا جعل نمیشه از جانب پروردگار حکیم. و فی حالات اصابت القطع للواقع، تازه در اون حالت هایی هم که از نظر واقع قطع اول من قطع درستی باشه و مصیبم باشه، مثلا قطع اول من به حرمت دلستر تعلق گرفته باشه و در واقع هم نزد خدا حرام بوده باشه، در این جور موارد یک محظور دیگه هم پیش میاد که عبارت باشد یستبطن الافتراض المذکور. این فرضی که الان مطرح کردیم که علم من به حرمت دلستر اخذ بشود در موضوع جواز و حلیت دلستر، منجر به چی میشه؟ اجتماع از ضدین، حقیقتا منجر به اجتماع ضدین در مرحله حقیقی و واقعی، یعنی علاوه بر این که مکلف نمیتواند همچین چیزی رو تصدیق کند، در واقع هم قرار هست این منجر به اجتماع ضدین بشه در ناحیه حکم پروردگار و علم پروردگار که اصلا محال میشه. چون اصل اشکالی که بالا فرموده بودن اصلا در ذات مکلف برقراری اون دوتا قطع متضاد امکان پذیر نیست، و وقتی هم که بگیم قطع اولش مصیبت است و با واقع هماهنگ است و خطا نرفته، قطع دومش هم اگر بخواد حکایت کننده از علم پروردگار باشد، منجر به این میشه که اونجا داره دو حکم ضد هم منعقد میشه. و ها در افتراض و فی حقیقته، اینجور فرضی هم طبیعتا در حقیقت منجر به چی میشه؟ نحو من الردع عن الحکم بالقطع. اگر ما بگیم که در نزد پروردگار دو حکم متضاد داره جعل میشه، در حقیقت بازگشتش به چیه؟ نوعی از این هستش که ما داریم به این شخص قاطع میگیم دست از قطعت بردار. اگر خدای متعال داره در ناحیه علم خودش به او میگه که ای تویی که علم پیدا کردی به جواز دلستر، یعنی داره میگیم علم به حکم، که این حکم فرض کنیم مثلا جواز چیزی هست، جواز دلستر هست، میگیم علم به حکم داره عفو میشه در موضوع یه حکمی که ضد اون هست که میشه مثلا حرمت دلستر. بعد میگیم علاوه بر این که حالا در ذات خود مکلف اجتماع این دوتا قطع نمیشود، میگیم اگر هم در واقع این درست باشه، اگر این در واقع درست باشه، فرض این که ما بخواهیم یه حکم ضد اون حکم اول را به خدا هم نسبت داریم، میگیم خدا بده دلستر را مجاز دانسته، و در این حال میگه اگر تو میدانی دلستر مجاز است، قطع پیدا کن که حرام است. میگیم این به معنای این هستش که داریم به خداوند نسبت میدیم که خداوند داره به مکلفش میگه دست از قطعی که پیدا کردی بردار، تو قطع پیدا کردی دلستر حلال است، در این حال حکم من این هستش که حرام است. میگیم این در حقیقت داره برمیگرده به امر شارع، یا بگیم رد شارع از عمل مکلف به قطع اولش. قطع اولش این بود که دلستر حلاله، حالا داره میگیم که خداوند حکم مجعولش آن است که تویی که میدانی دلستر حلال است، قطع داشته باش که دلستر حرام است. میگیم به معنای اینه که شارع داره تو را از عمل به اون قطع اولت رد میکنه، و اینم نشدنی است. قطع فی ذاته حجت است و رد از اون هم محال. فرمان و هذا الافتراض، این که شما بخوای فرض کنی که شارع همچین حکم ضد قطع اولت رو داره تشریع میکنه، نوع اون یا نحو من الرد عن الحکم بالقطع، شاید این دو کلمه اگه جا به جا بودن قشنگتر میبودن، اینجوری میبود نحو من الرد عن قطع بالحکم، عن الحکم بالقطع. حکم بالقطع و قطع بالحکم در اینجا هر دوی معنا میدن، ولی به هر حال معناش این میشه. آها همین میگم، عمل بالقطع. حکم اینجای مکم میدم ناسازگاره، رد اون عن العمل بالقطع. چرا پس هیچی نمیگید؟ و هازل افترازو فی حقیقتی نفع من رد یعنی العمل بالقدر، در حقیقت این حکم به معنای هستش که شارع به این مکلف داره میگه که تو نباید به قطعت عمل بکنی، و این هم از اول گفته بودیم که با حجیت ذاتی قطع سازگار نیست، به جعل حکم علی القاطع مزاد لمقطوعه. شارع داره یه حکمی رو برای شخص قاطع جعل میکنه که این حکم دوم ضد قطع اولش هست، و استحالته به تعبیر آخر یا استحالت الرد عن العمل بالقطع، محال بودن همچین حکمی در حقیقت همون عبارت اخرای محال بودن رد عن العمل بالقطع، همطور که ما در مباحث قطع گفته بودیم که نمیشود از عمل بالقطع کسی را رد کرد، اینجا هم شارع نمیشه بیاد بگه تویی که قطع به جوازی پیدا کردی حالا حکمی بر تو جعل میشود، بر توی قاطع به جواز حکم به حرمت جعل می شود، یعنی دست از حکم اولت بردار و از او از اون قطع. این تیکر رو اونجا نداشتیم،
این که
این میگم توی این بحث اخذ علم بود اینجا نبود، توی بحث قطع بود، بله اونجا خونده بودیم، تو بحث اونجا بود. بله. و اما الافتراض و سالس، این که بگیم که حکم مماثل نمیتونه، یعنی علم باقی که میتونه در موضوع حکم مماثل اخذ بشه، این هم در حقیقت شبیه همون بحث بالاست، فقط به جای حرمت اجتماعی زنده باید اجتماعی مثله این بگذاریم، بلا استدلالا همون میشه. و اما الافتراض و سالس فقط یه تبه ما علیه نفس المحصور المتقدم، این همون بحث بالای اینجا هم میاد، ولیکن به استبدال محذور اجتماع الضدین به محذور اجتماع المثلین، به جای اجتماع الضدین بگیم اجتماع المثلین، از نظر فلسفی دو چیزی که از هر جهت مثل هم باشن جایی جمع نمیشوند، اینجا هم نمیشود به کسی که قطع به وجوب نماز دارد بگیم که بدان که نماز واجب است، دو مثل هم جمع نمیشه. یکی میاد به که می توانیم این بحث اجتماع مثلین را با مسئله تأکید جواب بدیم، در بحث اجتماع مثلین یکی میگه میگه که جواب بدیم بگیم که تأکید و عرض کنم که توصیه بیشتری باشه، خدای متعال اینجا خواسته با تأکید و ترتب این مسئله را به صورت تأکیدی ایام بفرماد، در جواب بفرماد که در جاهایی ما مسئله تأکید رو میپذیریم که بین این دو حکم یک رابطه طولی و ترتبی باشه، محدوده هایی رو از هم داشته باشن که این مربوط به دو واجب طولی هست که با هم یک حالت مترتب دارن، در اونجاها یک محدوده مشترکی که با هم در بر میگیرن درشون تأکیدی رخ میده، مثل اکرم العادل و اکرم الفقیر که بین این دو دایره متفاوت هست، ولی اون عادلی که فقیر است، فقیر عادل، درش تأکید بیشتری رخ میده، اونجا اجتماع مثلین رخ داده و در مورد فقیر عادل درش تأکید بیشتری اتفاق میفته، ولی این دو حکم متفاوت هستن. اما بحثی که ما داریم این چنین نیستش که بشه اون مسئله درشون رخ بده. حالا توضیح رو میدیم، این طولی مترتبه نه، راجب دو واجبه در عرض هم، دو واجبی که در عرض هم هستن، در عرض هم عدالت و فقر میتونن دو واجب باشن که در یک موردی جمع بشن و اینا قابل امتثال باشن دو با تأکید بیشتر، اما در جایی که بینشون یک طولیت و ترتبی رخ میده، مثل بحث ما که قرار هست علم من به این حکم موضوع بشه برای حکمی که قرار هست مثل این باشه، اینجا حتما مترتبه بر هم هستن و نمیتونن مثل هم باشن، وقتی که قرار هست علم من به حکم شماره یک اخذ بشود در موضوع حکم شماره دو که مثل اون هست، اینجا بینشون یک طولیتی هست که قابل این تأکید نیست. پس افتراض سوم رو گفتن که محظور اجتماع مثل این درش رخ میده و قد یجاب و علا ذلك جوابی بهش مطرح شده که بگیم که به ان محظور اجتماع مثل این یرتفع به تأکد و توحد. این که شما بگید نمیشود دو حکم مثل هم یک جا جمع بشه، ما بحث تأکید و یگانگی رو شاهد هستیم، یرتفع و بر این محظور و این مشکل برطرف میشه، برداشته میشه با تأکید و توحد. یعنی چه تأکید؟ به هر حال معلومه که اون حکم اول تأکید داره میشه، توحد هم یعنی جایی که یک موضوعی داریم، موضوع مشترکی است بین مثلا عناوین متفاوت، کما هو الحال فی اکرم العادل و اکرم الفقیر. اینا دو عنوان هستن، عدالت و فقر دو عنوان هستن، این دوتا هم از طرف شارع تشریح میشه. فانما یتأکدان فی العادل الفقیر، اما اگر یه جایی عادلی بود فقیر بود هر دو عنوان برش صدق میکرد حکممون متأکد میشه. اینجا چرا نمیگید اجتماع مثل این شده؟ خب همونجور که اجتماع مثل این در عادل فقیر رخ نداده، در بحث ما هم بگیم که اشکالی نداره اجتماع مثل این. میگن ولیکن نهاز جواب لیسه صحیحا، این جواب نمیتونه کمک ما بکنه. چرا؟ لأن تأکد علی نحو توحد، اون تأکید و توحدی که شما توی فقیر عادل پیدا کردید، انما یکون و فی مثلین، در دو واجب مثل هم هست که لا طولیت و ترتب بینهما، که بینشون طولیت و ترتب نباشد. در عرض هم دو واجب مطرح شده، عدالت و فقر، کما فی المثال. کما فی المثال یعنی همین مثال فقیر و عادل. در مثال فقیر و عادل دو واجبی داریم که اکرام فقیر یک مجموعه هست، اکرام عادل یک مجموعه هست. اینا در عرض هم هستن و وقتی که به هر دو این ها حکمی مطرح میشه در مرحله فقیر عادل، در اینجا ما شاهد چی هستیم؟ شاهد تأکید هستیم. حکم مثلینی که اینجا گفته میشه، این مثلین متأکد وقتی اونجا مطرح میشه، یعنی هم اکرام به این فقیر گفته میشه به خاطر فقیرش، هم اکرام به این فقیر گفته میشه به خاطر عدلش، میگن این در جایی که دو عنوان کاملا متفاوت و در عرض هم هستیم. اما در بحث ما حالت طولیت و ترتب هست. یعنی چه طولیت و ترتب؟ چرا؟ چون ببینید ما قرار هست بگیم اخذ علم ما، علممون به یک خط رو قرار هست اخذ کنیم در موضوع حکم دیگر که اینها در ادامه هم قرار بگیرن. قراره این حکم اول من، یعنی علم من به وجوب اکرام، همین اخذ شود در وجوب اکرام و اینا قرار هست مترتب و در طول هم باشن، نه اینکه بخوان مثل این بحث دو موضوع متفاوت رو در بر بگیرن. این لا فی المقام، لا فی المقام یعنی نه در بحث ما که قرار هست بگیم که اخذ علم من، یعنی علم من به این مسئله اخذ بشود در موضوع همین مسئله، قرار مثلین باشن دیگه، یه اکرام دیگری که مثل این است، اکرام فقیر اخذ بشود در موضوع اکرام فقیر، یه اکرام فقیر دیگری که مثل این است. نگفتیم همین ولی میگیم مثل این اکرام فقیر، علم من به وجوب اکرام فقیر اخذ بشود در وجوب اکرام فقیر. فرمان حیث ان احدهما متأخر رتبتا عن الاخر، یکی از این اکرام فقیرها مترتب میشه، متأخر میشه از اکرام فقیر دیگر. هر دوشون هم اکرام فقیر هستند، نه اکرام عادل، یه چیز دیگه ای که متفاوت باشه. لترتبی علل قطع به، چون من وقتی اون اکرام فقیر دومی فعال میشه که علم داشته باشم که اکرام فقیر واجب هست، درسته؟ وقتی چون صورت مسئله من اینه دیگه، میگیم اخذ علم به یک حکم در موضوع یه حکم دیگر که مثل این است. قراره پس اینجوری بگم در صورتی اون اکرام فقیر دوم بر من واجبه، اینجا یکی اکرام فقیره، اینم اکرام فقیره، بگیم در صورتی اکرام فقیر بر من واجب است که بدانم اکرام فقیر بر من واجب است. هر دو اینها مثل همن ولی دو حکمن و اینم قرار مترتب بر باشه، بگم این هم از محضور اول اینجا پیاده میشه دیگه. لترتب این علل قطع به حکم اول، حکم دوم مترتب بر قطع به حکم اول میشه. فلا یمکن ان یرتفع محذور و اجتماع المثلینه به تأکد. با اینجور بحثی که ما اینجا داریم، مسئله تأکدی که شما توی عادل فقیر مطرح کردید، اینجا مشکلش حل نمیشه. در عادل فقیر ما دو تا واجب در عرض هم داشتیم، در یه نقطه اشتراک داشتن، بعد میگفتیم که این فقیر عادل هم این وجوب هم این وجوب او رو تأکید بیشتری بهش میده، ولی اینجا وقتی که هر دوشون مثل هم هستن این و در صورتی این رو در صورتی این یه بار دیگه میگم، ببینید مثلا فرض کنید مادر به بچه میگه که برو نون بخر، برو به نون بخری، یا ببینید این برو نون بخر و برو نون بخر هر دوشون مثل همن، خب مثل این هستن، ولی به هر حال در دو بیان در عرض هم میتونن مطرح بشن، برو نون بخر برو نون بخر، هر دوشون دارن بیان میشن، تأکید هم میشه. اما اگر اینجوری بگیم در صورتی برو نون بخر که بدانی برو نون بخر، یعنی در این میخواییم علم به این را در موضوع این اخذ بکنیم، بینشون قرار یک ترتبی رخ بده و این ترتبه کار رو مشکل میکنه. این که بخواهد علم من به این وجوب مترتب و علم من به این وجوب باشه، این مشکل رو حل مشکل ایجاد میکنه. بنابراین میگن اون حلی که ما توی عادل فقیر داشتیم اینجا نمیاد، منظورشون نیست. یه سراغ بحث بعدیمون دست 70 که در واجب توسلی و تعبدی هست. اصل مسئله بسیار ساده است، منتها خب پیچ و تاب‌های اصولی و عقلی که بهش میدن این مقداری مسئله رو مشکل میکنه که مرخصی هم نداره. اصل صورت مسئله چی هست؟ واجب تعبدی و توسلی چی هم؟ تعریفشون بگید. تعریف هست یا نیست؟ بله، واجب تعبدی اونی هستش که از قربت لازم داره برای تحقق و امتثالش، قصد قربت لازم هست. واجب توسلی هم در مقابلشه، قصد قربت درش لازم نیست، قصد قربت درش شرط نیست. حالا تا رو طرف قصد قربت هم داشته باشه با لباس شویی این ثواب میبره، ولی اینجور نیستش که اگر بدون قصد قربت هم طرف لباسش رو شست لباسش پاک نشود. شستن لباس یک واجب توسلی است که بدون قصد قربت هم انجام میشه، حتی اگه من هم این کار رو نکنم باز لباس رو بندازه توی دریا و بعد میگیرمش پاک شده لباس. در اصل مسئله خیلی پیچ و تابی نداریم، میفرمان که همون مسائلی که اون توی بحث بالایی داشتیم اخذ علم به حکم در موضوع حکم مطرح بود، اینجا هم دوباره یه بحثی از این جهت شروع میشه که آیا امکان دارد که قصد امتثال امر در موضوع این امر اخذ شود، چون تعریف واجب تعبدی میشه دیگه. وقتی بگیم قصد قربت لازمه یعنی چی میشه؟ میگیم که اخذ میشه قصد امتثال این امر چی در موضوع این امر، در امتثال این حکم در موضوع این حکم. پس یه بحثی شبیه بحث بالا اینجا دوباره رخ میده و بعضی میان میگن اصلا واجب تعبدی خودش این دور رو و این مشکل رو داره، چون شما امتثال حکم کی قرار هست اتفاق میفته؟ وقتی که یه حکمی رو بدانید و بعد بخواید چیکار کنید؟ امتثالش بکنید. پس این حکم بر یک موضوعی داره بار میشه که در موضوع حکم شما امتثال این حکم رو میخواید اخذ کنید، نمیتوانید در موضوع خود حکم امتثال اون حکم رو اخذ کنید. درست شد؟ پس حل مسئله دوباره میشه اینه مسئله متمم جهلی که مرحوم ناینی می‌فرمودن داره عین بحث‌های بالا اینجا هم برمیگرده. یعنی در اون واجب اول که خدا می‌فرماید نمیتونه بگه که ای مردم نماز بخوانید به قصد امتثال امر من. میگن کدوم امر؟ شما که هنوز امری نگفتید. پس یه بار باید گفته بشه که نماز بخوانید، حکم گفته بشه، بعدش که حکم رو مطلع شدن گفته بشه که اون حکمی که گفته شد به عنوان واجب جعل دوم، به عنوان دستور دوم گفته بشه که شما باید اون حکم را به قصد امتثالش انجام بدهید تا قبول بشود. مثل مثلا آیه شریفه و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اگر حالا اون آیه دلالتی به این بحث داشته باشه یا نه کنن، ولی شبیه همچین جعلهایی که گفته بشود که امرهایی که به شما کردیم باید همراه با اخلاص و توجه و قصد قربت باشه. میفرمان که لا شک فی وجوب واجبات، هیچ شک و تردیدی نیست که در دین اسلام ما واجباتی داریم که لا یخرج المکلف عن عهدتها، مکلف از عهده و تکلیف این واجبات خارج نمی شود الا اذا اتا بها به قصد القربت و الامتثال، مگر انگامی که اونها رو انجام بده به همراه قصد قربت قصد امتثال. به اینا میگن واجبات تعبدی. و فی مقابلها واجباتون، در برابرشان یه چیزای دیگه مثل لباس شویی هست، یتحقق الخروج عن عهدتها به مجرد الاتیان بالفعل به ای دا امکان، که این عمل من به هر دایی و انگیزهی باشد انجام میشود. مثلا فرض کنید که تزکیه و حلال کردن حیوان لازم است، حالا اون کسی مثلا ماهی تزکیهش به گرفتن از آب است، حالا این که واجب و لازم است که این ماهی تزکیه شده باشد، حالا چه کسی این ماهی رو گرفته باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، به چه قصدی گرفته باشه، ریا باشه، قصد قربت باشه، اونا هیچ کدوم درش هست. و قسم الاول یسمى بالتعبدی و الثانی یسمى بالترسلی و کلام و یقع و فی تحلیل فرق بین القسمان. طبیعتاً از نظر عقلی ما اینجا مقداری گیر میدیم به اینکه فرق بین توسلی و تعبدی چیست. فهل الاختلاف بینهما مرده الى عالم الحکم و الوجوب، آیا واقعاً فرق بین تعبدی و توسلی در عالم حکم پروردگار و وجوبش اتفاق میفته؟ این عالم دومی هست، عالم در مرحله مجعوله. آیا در اون عالمی که قرار هست این حکم صادر بشه و وجوبش به گردن ما منجز بشه این مسئله رخ میده؟ به معنا انه نه، بعد چون جعلو بعد میگم، به معنا ان قصد القربت و الامتثال به این معنا که این که شما باید حتما قصد قربت بکنی یکون و مأخوذن به این صورت اخذ شده قیدن او جزءن، به صورت قید یا جز، که حالا به ممنون که بگیم که داخل در اجزایش هست یک جز به حساب میاد، یا بگیم که اجزایش همه سر جاشون هست ولی به عنوان یک شرط خارج از اون اجزا لازم است هست تحصیلش، که میشه یک قیدی، به صورت یک قیدی یا جزئی فی متعلق الوجوب تعبدی، در اون متعلق وجوب که حالا مثلا نماز باشه روزه باشه خدا این رو لازم دونسته. ولا یکونو کذالک فی الوجوب توسلی، اما در واجبات توسلی خداوند وقتی واجب کرده بر ما که لباس بشو هیچ جا نگفته که این به قصد قربت باشه. آیا قضیه به این صورت بازگشت این قید قصد قربت آیا در مرحله حکم خدا و مجعولی است که به گردن ما گذاشته؟ او ان مرد الاختلاف الى عالم الملاک دون عالم الحکم، یا برمیگرده به عالم ملاک که در اون مرحله ای که این مسئله میخواست دارای مصلحتی باشد مصلحتش مترتب و متوقف بر قصد قربت است یا نیست. اگر اینجوری باشه میشه توسلی، اونجوری نباشه میشه تعبدی. به معنا ان الوجوب فی کل من القسمین متعلق به ذات الفعل، بگیم در هر دو بخش چه تعبدی چه توسلی خدا ذات فعل رو از ما خواسته، ای مکلف نماز بخوان، ای مکلف لباس تو بشور، ولکن نهو فی القسم الاول، اما بگیم که در تعبدی ها این حکم نماز بخوان ناشی شده است از یک ملاکی که اون ملاکه لا یستوفا الا به ذم قصد القربه، که اون ملاکی که در مثلا نماز هست، که قربت پروردگار هست، از صلات و معراج المؤمن هست، این که ما رو از گناه باز می‌داره، اینا بوده ملاک های وجوب صلات تا اونجایی که اطلاع داریم، اینا حتما درش قصد قربت لازمه. و در قسم ثانی، اما در قسم دوم ناشون ان ملاکن یستوفا به مجرد الاتیان بالفعل، با هر انگیزه میخواد باشه، یعنی در بحث دوم که واجبات توسلی هست، خدای متعال امر کرده که لباس نجس را بشویید، ملاکش چی بوده؟ اینکه نجاسات در زندگی ما نباشن. حالا اینکه رفع نجاست به قصد قربت باشه یا نه، این قربت درش هیچ دخلی نداشته است. در نتیجه فرمان نزاع ما در این بحث به این استش که وقتی که میگیم که واجب توسلی یا تعبدی استش، در حقیقت برمیگرده به اینکه این ملاک در چه مرحله‌ای اخذ شده. چرا این را زدیمش به ملاک یا به مرحله امر و دستور پروردگار؟ فرمان و منشأ و حاضر کلام، منشأ این دعوا هو احتمال و استحالت اخذ قصد الامتثال الامر فی متعلق الامر. برای چی رفتیم سراغ این دوتا احتمال؟ به خاطر این مسئلهی که قبلا هم یه دور گذروندیمش که چی بود؟ این استش که احتمال میدیم محال باشد اخذ قصد امتثال امر در متعلق همون امر. این بحث بالا اینجا پیش میاد که نمیتوانی شما امتثال یک حکمی را در موضوع همون حکم اخذ کنی، بگی که نماز واجب است، این حکم میشه وجوب نماز. وجوب نماز خب باید بر مکلفی با، یعنی در حقیقت این وجوب باشه، این وجوب قرار هست بر یک نمازی بار بشه، نماز واجب بشه. منتها نمیتونیم بگیم نمازی که مقید به قصد قربت است، چون قصد قربت یعنی امتثال امر خدا، و هنوز وقتی این امر نیامده چجوری قصد امتثال اون امر توی موضوع اون امر بخواد دخیل باشه و اخذ و شرط بشه. خب اگر ما گفتیم این مسئله محال هست، فان ثبتت هذه الاستحاله، اگر گفتیم که این محال بودن ثابت هست و نمیشه این اشان که، یعنی اگر گفتیم این اخذ محال باشه یا ممکن، اگر گفتیم که محال هست اخذ قصد امتثال در موضوع اون هم، در نتیجه باید بگیم تعین تفسیر الاختلاف بین تعبدی و ترسلی بالوجه الثانی. اگر گفتیم که نمی شود در مرحله امر پروردگار این شرطیت و جزئیت رخ بده، محال بودن را اگر پذیرفتیم، حتما اون وقت باید تفاوت تعبدی ترسلی رو ببریم در نوع ملاک قرار بدیم. اون موقع حتما باید چی بشه؟ فرق تعبدی و توسلی به مرحله ملاک برگردد. چرا؟ چون در ناحیه وجوب و حکم نمی شود اصلا این فرق را برقرار کرد، مگر با بحث متمم جله که مرحوم ناینی فرمودند و مرحوم شهید صد نپذیرفتند. درست؟ اما اگر گفتیم ممکن هست، خب طبیعتاً در مرحله دستور و حکم هم میتونه این عکس اتفاق بیفته، این فرق قابل بیان توسط چی میشه؟ توسط اون حکم و حکم مجبور هم خواهد بود. گرفتید مسئله رو؟ پس ببینید، یکی اونجا اصل فرقی که گفتیم بین واجب تعبدی و توسلی، فرقی که بود این بود که قصد امتثال لازم است یا خیر. منتها فرمودن که این که قصد امتثال واجب است، این در کجا خودش رو نشون میده؟ در ملاک یا در مرحله امر پروردگار در نایه مجبور؟ چه فرقی میکنه؟ میفرمان فرقش این استش که اگر ما نتونیم هیچ جوری اینو درست کنیم و بگیم اینجا دور پیش میاد، خب نتونیم قصد امتثال را در موضوع همون حکم در نظر بگیریم، در نتیجه باید این فرق رو به ملاک برگردونیم، بگیم ملاک اینجوری بوده، ملاک اگر بخواهد مترتب بر قصد امتثال باشد که این مشکلات پیش نمیاد. یعنی بگیم خدا نماز که دارای یک مساله هست، اون مساله در ناحیه ملاک ملاکی که نزده که پروردگار داشته فقط مربوط به کسی بوده که قصد امتثال داشته باشد، در اون مرحله اگر این فرق ایجاد بشه که دوری نیست، وقتی دور هستش که قرار هست این حکم به مکلفین تعلق بگیره و میگیم که این حکم نیاز به موضوعی داره، موضوعش نمیتواند شامل خود حکم بشه، این مقدم مؤخر میشه. نتیجه میگن که و من هنا یتجه البحث و الى تحقیق حال حاضر استعالا. در نتیجه ما سه بیان متفاوت رو شاهد هستیم که در این بیان ها به چند حالت به بررسی این استحاله میپردازن و ببینیم که قابل امکان هست یا خیر. بخونیم یا دیگه بس؟ حالا کلاس رو که گرماش رو کنترل کنید، ولی باید زودتر تموم کنیم کلاس بعدیمون، چون از آن نزدیک میشه رو مثلا سر وقت شروع کنیم انشاءالله. پس تو بحثمون تا همینجا باشه، تا سر اول باشه انشاءالله. فردا ساعت دو بسوش انشاءالله خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.